توی چه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن، مسافر ها خستن، به با دادم سو، به فکر هیچی نباش، دونه به دونه غمی، قصه به قصه شبم، کاشکی یه روز صبح شه، کاش فقط تی کاش، کاش فقط تی کاش، امشب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من میدارم، من شب و زنده نگه میدارم.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
Thank you. دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد دل بر و با یار وفادار چه کرد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیری، آه از آن مز که با مردم گوش یار چه کرد، آه از آن مز که با مردم گوش یار در این کار چه کرد. بندی از منزل لیلی به درخشید سهر، وح که با
شب آرام آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
خوشا چه کردی که دل از ما بردی، دل ما هستی ما بود به یغما بردی، من همه ما پر از شور و تمنا بودم، به نگاهی مرا هم به تماشا بردی، من همه ما پر از شور و تمنا بودم، به نگاهی مرا هم به تماشا بردی. شد رنج منم تا محشد، شادم گر تو مرا با رخ زیبا بردی، شادم گر تو مرا با رخ زیبا بردی. لب من تشنه ترین بود، آتشم جاری شد، مثل یک رود مرا تا لب دریا بردی، فسون کرد نگاهت که شکستم توبه، هرچه پاداش عبادت همه یک جا بردی، شوقت عشق نشان در دل من داغ جنون، جان این خسته به آب باغ شکوفا بردی، جان این خسته به آب باغ شکوفا بردی. شوقت عشق نشان در دل من داغ جنون، جان این خسته به آن باغ شکوفا بردی، جان این خسته به آن باغ شکوفا بردی.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
به وقت جوانی در تکاپوی راهی برای موفقیت، مسیر ناهموار زندگی و آرزوهای یک جوان، قصه خواستنها و نرسیدنها، اما سرانجام قصه به درون رسیدنها. نوبنیاد.
نوبنیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم. جوانهایی که در سطح کشور هستن وظیفه ماست. ما نمیتونیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم اون جوانی رو که جوانیش رو، توانش رو، نیروش رو، انگیزش رو صرف اهداف عالیه کشور میکنه و اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه. بنده از اونها همیشه حمایت کردم، بعد از این هم حمایت خواهم کرد.
به نام خدا. سلام. زندگی هر کدوم از ما مثل یک کتابه، پر از صفحه هایی که هر کدومشون داستانی تازه دارن. قصه هایی که بعضیشون تلخن، بعضیشون شیرین، اما همشون یه پیام دارن. تو قهرمان زندگی خودت هستی. اینجا توی نوبنیاد ما قصه آدم هایی رو براتون روایت میکنیم که با ایمان به خدا مسیر زندگیشون رو پیدا کردن و قهرمان داستان خودشون شدن. آدم هایی که با امید و تلاش دنیا رو جای بهتری کردن. آماده اید؟ همراه ما باشید تا یه روایت تازه رو بشنویم.
نوبنیاد میسازیم با قلبی داغ، با خاک این سرزمین چراغی روشن، راهایی از دیروز و نگه به فردا، این راه ما امیدی بی پایان.
پرده اول. در یکی از محله های معمولی تهران پسری چشم به دنیا گشود. خانهشان پر از عشق بود، اما نه آن عشقهایی که با پول می درخشند. عشقشان ساده بود، صمیمی و پر از تلاش. از همان کودکی نگاهش فرق داشت. وقتی بقیه بچه ها با اسباب بازی هایشان سرگرم بودند، او به پیچ و تاب مورچه‌ای روی دیوار خیره می شد. به چراها فکر می کرد و دلش می خواست دنیای اطرافش را کشف کند. مدرسه برایش فقط جایی برای درس نبود. جایی بود برای خیال پردازی و سوال پرسیدن. خوش شانس بود که معلمی داشت که به جای خفه کردن رویاهایش با جان و دل تشویقش می کرد. خانوادش با همه سختی ها پشتیبانش بودند. کم کم مسیرش را پیدا کرد. راهی برای تبدیل اشتیاق کودکانش به هدفی روشن.
اگه بخوام از خودم بگم، خب اسمم فرهاد بخشیه، متولد سال 1360 توی اردیبهشت به دنیا آمدم. توی یه مدرسه دولتی درس خوندم توی منطقه جنوب شهر تهران و تو مدرسه تو سال دربن چهارم و پنجم ابتدایی بود که جز حالا بچه های خیلی خوب مدرسه بودم و منطقه 15 برای ما این سری دوره های خاص برای دانش آموزا برگزار میکرد و از مدارس مختلف انتخاب میکردیم افراد و تو اون دوره ها توی منطقه اداره آموزش پرورش شرکت میکردیم. دوره های ریاضی بود، حتی الکترونیک. و جالبه بگم براتون که اصلا من از سال سوم ابتدایی و چهارم ابتدایی مدار الکترونیکی درست میکردم و خیلی علاقه به الکترونیک داشتم. بعد تو دوران راهنمایی رفتم یه مدرسه نمونه منطقه 15، یه مدرسه دولتی نمونه بود، نمونه دولتی بود، و اونجا هم خب توی دانش آموزایی که خیلی دانش آموز خوب بودن قرار گرفتم و در بین اونا جز کسایی بودم که ریاضیشون از همه قوی تر بود، یعنی ریاضیم تو مدرسه از بچه ها قوی تر بود. سال سوم راهنمایی بود که ما باید آزمون میدادیم برای دبیرستان. خب منطقه 15 اون موقع یادم نمونه دولتی نداشت و ما رفتیم نمونه دولتی منطقه 16، رفتم نمونه دولتی رشد. خب راهنمایی نمونه دولتی امام خمینی منطقه 15 بودم، دبیرستان نمونه دولتی رشد منطقه 16 بودم که مدرسه ما هر سال المپیادی میداد. دبیرستان ما نمونه رشد، المپیاد شیمی مثلا تو کشوری. و اون سالی که ما قبول شدیم من یادم از مثلا سهمیه منطقه 15 تو منطقه 16 40 نفر بود، 38 توش از مدرسه نمونه دولتی ما قبول شدن. خب یعنی مثلا ما یه سری دوستای خیلی خوب پیدا کرده با پیدا کردیم، یه سری دوستای خوب از قبل داشتیم. جمع مدرسه خیلی جذب خوبی بود و از اون سال اول دبیرستان ما یه معلم شیمی داشتیم اسم آقای میرزایی، خدا خیرش بده هر جایی باشن داشت میکنم، ایشون میگه کشف استعداد کرد، خیلی علاقه من کرد منو به شیمی و خب توی شیمی من مسئله خوب حل میکردم و ایشون منو سوق داد به سمت المپیاد شیمی. من تو مدرسه خودم گفتم المپیادی زیاد داشتیم، من هم المپیاد فیزیک بودم هم ریاضی بودم هم کامپیوتر بودم هم تو تیم المپیاد شیمی مدرسه‌مون، یعنی همه این دوره‌های اینا رو که مدرسه فوق‌العاده می‌ذاشت ما شرکت می‌کردیم، یعنی من تو همه این چیزا بودم. ولی خب دیگه سال دوم به بعد بود که از اواخر سال دوم من بود که به من گفتن که تو برای شیمی بهتر هستی و واقعا هم همین بود و من رفتم از بیشتر به سمت شیمی و بقیه المپیاد رو خیلی دیگه ادامه ندادم. خب توی المپیاد شیمی رفتم و حالا توی مرحله کشوری اینا رفتم و ادامه دادم. بعد تو دوران دانشگاه هم خب رتبه‌ام یه جوری شده بود که اون مدیر مدرسه ما آقای زندیه بود، من دوست داشتم برم الکترونیک، یعنی مثلا به ترتیب الکترونیکا رو ردیف کردم، میگفت باید بزن این مواد، این مواد رو بزن مثلا شریف رو بزن و من مواد شریف رو زدم و خب قبولم شدم، مواد رشته مواد قبول شدم و چقدرم خوب شد من مواد قبول شدم. یعنی اول فکر میکردم خوبه که من برم الکترونیک، ولی خب دیدم چقدر خوب شد من مواد قبول شدم و از همین طریق من اومدم و به وارد بحث دانشگاه شدم. تو فاز دانشگاه هم رشته مواد رو ادامه دادم، تو مقطع ارشدم رفتم دانشگاه امیر کبیر بیومواد قبول شدم، دانشکده مهندسی پزشکی و دکترام به همین ترتیب. یعنی تو این مدت هم تونستم کم کم شیمیه رو بیشتر ازش استفاده بکنم، این شیمی خیلی زیادتر به کار من اومد، طوری که الان تو این جایگاه شرکتی که هستم این مربوط میشه به فرمونی که من از اواخر سال ارشدم مربوط به پایان نامم میشد، این من رو این فرمول کار کردم و تونستم تو سالهای بعدش رو تجاری سازی این فرمول و بقیه فرمولهای دیگه که کار کردیم تونستم روی اینا کار کنم.
پرده دوم. سالها گذشت. آن پسر حالا جوانی شده بود با چشمانی همچنان کنجکاو، اما حالا با تجربه و انگیزه‌ای بیشتر. درس خواند، یاد گرفت، شکست خورد و دوباره بلند شد. در میان همه دغدغه‌ها دلش می‌خواست خدمتی واقعی به مردم کشورش بکند. با دوستانش شرکت دانش بنیانی را پایه‌گذاری کرد که در حوزه دارو و سلامت فعالیت می‌کرد. هدف فقط پول نبود، هدف این بود که زندگی‌ها بهتر شود، امیدها زنده بماند و ایران سهمی از آینده علم و تکنولوژی داشته باشد. هر موفقیت کوچکشان لبخندی بود بر چهره مادران و پدرانی که شاید هیچ وقت اسم شرکتشان را نشنوند اما نتیجه اش را حس کنند.
اما چرا مهمان برنامه نوربنیاد شدم؟ ببینید، خب من رشتم مهندسی پزشکیه، دکترای مهندسی پزشکی خوندم و تو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حوزه کاری هم مربوط به بیومواد میشه. تو همین حوزه هم دارم فعالیت میکنم. یه شرکت دانشمندانی ما تأسیس کردیم و با دوستان دیگه ما شرکت های دیگه رو دوباره ایجاد کردیم، یعنی فقط روی این یه دونه شرکت اکتفا نکردیم، یه حالتی ایجاد کردیم مثل حالتی مثل هولدینگی مانند، یعنی مثلا چند تا شرکت هستن، اینها با هم دیگه فعالیت هایی دارن و من نقش مشاور دارم، یه جا نقش علمی دارم و اینها. به این صورت کار رو داریم ادامه میدیم. چیزی که من حس میکنم خیلی لازمه توی کشور ما، حالا نمیخوام جایگاه خودم رو بالا ببرم یا پایین بیارم، موضوع دغدغه هستش که من دارم. ببینید، باید الگو سازی داشته باشیم، ما باید الگوهایی رو معرفی بکنیم به جوانهای کشور خودمون که این الگوها رو ببینن، و من این الگوها رو همین الان هم دارم تو مجموعه های دانشجوی خودم این رو میسازم. من با دانشجوهای ارتباط دارم الان، شاید بیشتر از 20 تا دانشجو باشن، دانشجوهای نخبه دانشگاه کشور هستن، تو رشته‌های بیویی، تو رشته‌های مکانیک، انرژی، صنایع. اینها باید تبدیل بشن هر کدومشون به یه الگویی و بقیه بتونن این الگو رو داشته باشن که میشود تو کشور کار کرد، موفق بود و بیشتر از کشورهای خارجی. یعنی یه بحثی که امروز با یکی از دوستان من می‌کردم که چرا بعضی دوست دارن اینقدر مهاجرت کنند و اینها از کشور خارج بشن، در حالی که تو کشور خودمون انقدر موضوعات بک وجود داره و واقعا هم همینه. یعنی من برای مخاطبین این برنامه اینو به جد و به قطعیت میگم، انقدر ما موضوعات بک داریم تو داخل که هم به لحاظ مالی بشود به جایگاه خوبی رسید، هم به لحاظ پیشرفت، هم به لحاظ دغدغه مردم خودمون. یعنی الان مثلا محصولاتی، همین محصولی که ما الان داریم تولید میکنیم، شما فکر کنید هر یک گرم این محصول خارجیش 40,000 تومان قیمتش باشه و من دارم اینو مثلا به ازای هر گرم مثلا نزدیک 6,000 تومان تو داخل میفروشم به شرکت ها. یعنی فکر کنید برای مصرف کننده مثلا یه بسته قرصی که بخواد این مکمل مثلا کلسیومی رو بگیره استفاده کنه، زانو دردش خوب بشه، پوکی استخوانش برطرف بشه، بتونه راحت بشینه و بلند شه و اینا، این باید الان مثلا شما فکر کنید 270,000 تومان پرداخت کنه. اگر مثلا میخواد خارجیشو بخره مثلا باید یه چیزی حدود 35 یورو، یعنی میشه 3,500,000 تومان باید پرداخت میکرد حدودا شما فکر کنید برای یه دونه بورس. حالا شما فکر کنید داره یک دهم اون رو داره پرداخت میکنه و بهبودم پیدا میکنه. محصول شرکت ما یه نانوماده هستش که این نانوماده، البته یکی از شرکت هم، این نانوماده نانوهایدروکسیاپاتیته. این نانوماده توی این نانوماده بخش اصلی بافت استخوان و دندان رو تشکیل میده، به همین دلیل کاربرداش این دو تا حوزه زیادتره. ما توی خمیردندون ها این ماده رو مثلا 1-2% اضافه میکنیم. اون خمیردندون خاصیت ترمیمی داره، خاصیت سفید کنندگی داره و این تاییدیه رو رفتیم تو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران گرفتیم. 800 تا ما تست انجام دادیم، تستا همشون گواه بر این بودن که دندون سفید میشه، دندون ترمیم میشه، حساسیت دندانی برطرف میشه. یکی دیگه کاربرد تو حوزه مکملای استخوانی بوده. ما بیمارایی داشتیم مثلا 30 روز از این مکمل استخوانی ما استفاده کردن و درد استخوانشون برطرف شده. یا مثلا ما بیمار 70 ساله داشتیم که این 2 سال برندهای مختلف کلسیم‌های دنیا رو استفاده می‌کرده و وضعیت پوکی استخوانش بهتر که نشده بود بدتر شده بود. برندهای معروف. من 200 تا دونه از کپسول ما استفاده کردم. یعنی روزی یه دونه به مدت نزدیک 7 ماه. و این پوکی استخوانش برطرف شد. نه تنها درد مفصلیش برطرف شد، پوکی استخوانش برطرف شد. و خب این کلسیم چون جذبش سریعه، یعنی 2 تا 3 دقیقه تو معده حل میشه و 30 دقیقه بعد جذب شده. چون جذبش سریعه و جذبش 100%ه، دیدیم اینا دارن اینو تجویز میکنن و بیمارا دارن استفاده میکنن. بنابراین این به نظر من بهترین نمونه کلسیم بازار هستش که میتونه استفاده بشه، تو اروپا هست.